ما خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز پنج شنبه 17 بهمن برابر با 6 فوریه خوش اومدین. در این مجله زنده قرار 90 دقیقه با کلی خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی میزبان شمایی باشیم که از ایران یا هر جای دیگر جهان به ما پیوستید. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده امروز بارش برف و باران در استانهای شمالی و غربی و مرکزی کشور به تدریج متوقف میشه، اما در نیمه شرقی کشور یعنی سیستان و بلوچستان و کرمان بارش پراکنده داریم. از فردا جمعه هم دمای هوا افزایش پیدا میکنه و هوا کمی گرمتر میشه. هنوز جاده های بسیاری از روستاهای کشور به خاطر برف مسدود و آب شدن برف ها به زودی خطر سیل رو هم به این مشکلات اضافه میکنه. سردترین استان کشور اردبیل با حداقل منفی 17 درجه و گرمترین استان هم هرمزگان با حداکثر 23 درجه. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است که یک ساعت اول اون رو به صورت تصویری از دو کانال محافظه رادیو فردا و صدای آمریکا هم میتونید ببینید، اما همکاران شب زنده‌دار من در اتاق فرمان، مراد ویسی تهیه کننده و سام خاکزاد کارگردان فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر، من رضا ولی‌زاده هم تا پایان این برنامه در کنار شما. با مشروع خبرها آغاز میکنیم از همکارم مهرداد میردامادی.
سلام، صبح شما بخیر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بابت برخی نابسامانی ها در توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. آقای روحانی گفت اگر مردم در زمینه سبد کالا به زحمت افتادند، من به عنوان رئیس جمهوری از آنها عذرخواهی میکنم. این دولت اگر نقص داشته باشد خواهد گفت و ما نقص داشتیم و من عذرخواهی میکنم. آقای روحانی که در گفتگوی تلویزیونی چهارشنبه شب خود که با بیش از 1.5 ساعت تأخیر انجام شد، بیشتر به مسائل اقتصادی از جمله مهار تورم، طرح هدفمندی یارانه ها و مسائل مربوط به بودجه و توزیع سبد کالا پرداخت. وی تأکید کرد اینکه گفته می شود یارانه عده‌ای قطع می شود درست نیست و گفت دولت چنین تصمیمی ندارد. حسن روحانی در مورد موفقیت‌های اقتصادی دولتش اظهار داشت:
ما در زمینه بحث تورم تونستیم یک قدم مهار کنیم تورم رو، و تورمی که به هر حال قول داده بودیم برسونیم به 35%، میدونید تورمی که تو ماه دی پایان دی اعلام شد تورم 35% بود.
رئیس جمهوری اسلامی ایران به پیامدهای توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی هم اشاره کرد و گفت امروز شاهد هستیم بسیاری از زنجیرهایی که وی ظالمانه توصیف کرد و که بر تحرک اقتصادی ایران پایبست شده بود اکنون در حال پاره شدن است. آقای روحانی با اشاره به انتقادهایی که در داخل کشور از توافقنامه ژنو می‌شود، آن را مبتنی بر برد دو طرف مذاکره دانست. هادی حسینی نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی میگوید راه‌های روستایی در مناطق برف زده قطع شده، مردم آب و برق و ارتباط تلفنی ندارند و از 113 روستا در استان مازندران هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، نماینده قائم شهر سوادکو و جویبار با اشاره به حضور نیروهای سپاه و ارتش خواستار بازگشایی راه‌ها و نجات مردم از محاصره برف شد. ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در مجلس نیز در تذکری از کم توجهی و بی‌عملی سازمان‌ها و ستادهای مختلف انتقاد کرد و پرسید چرا با وجود اعلام هواشناسی در مورد بارش برف هیچ پیشگیری برای خرابی‌ها و آسیب‌ها نشد. در همین حال حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید بارش سنگین برف ما را غافلگیر کرد و چون امکاناتمان برای مدیریت بحران کم است نیاز به حمایت بیشتری داریم. رئیس سازمان مدیریت بحران که با خبرگزاری کار ایران ایلنا سخن میگفت به پیشبینی سازمان هواشناسی در مورد بارش برف اشاره کرد اما افزود هیچگاه فکر نمی کردیم بارش برف اینقدر سنگین باشد. حسن قدمی با اعلامی که بارش برف در برخی شهرهای شمالی بیش از 1.70 متر بوده از عدم مشارکت مردم منطقه در کمک رسانی و امداد در زمان بحران ابراز تأسف کرد. و خبر آخر آن که جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید به فرانسه هشدار داده است که در صورت احیای روابط تجاریش با ایران با تحریم‌های ایالات متحده روبرو خواهد شد.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم از مهرداد میردامادی که در این برنامه باز هم ما رو همراهی میکنه و در مورد آخرین جزئیات گفتگوی حسن روحانی، گفتگوی شب گذشته حسن روحانی برای ما خواهد گفت. اما آنچه که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر خواهد گذشت. گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی با بیش از 1 ساعت تأخیر در شبکه اول صدا و سیما، از جزئیات و حاشیه‌های این گفتگو براتون میگیم. حسن روحانی بیش از هر چیز از اقتصاد، یارانه‌ها و سبد کالایی گفت. تحلیل یک اقتصاددان رو هم خواهیم شنید. و البته تحلیل نکته‌های سیاسی صحبت‌های حسن روحانی رو هم براتون میگیم. نگاهی به روزنامه‌ها و خبرهای ورزشی داریم، پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و از همین لحظه منتظر پیامکاتون هستیم با این شماره‌ها: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. دیشب گفتگوی زنده حسن روحانی با بیش از 1 ساعت تأخیر از شبکه اول تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. درباره جزئیات این گفتگو و حاشیه‌های اون مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر برای ما بیشتر میگه. آقای میردامادی، درباره حاشیه‌هایی که این گفتگو داشت و مسائلی که بعدش به وجود اومد درمون بگین.
بزرگترین حاشیه‌ای که داشته و همه بهش اشاره کردن، چه خبرگزاری خود دولت ایرنا بهش اشاره کرده و همینطور سایت های خبری که منتقد دولت آقای روحانی هستند، همه اونا به اتفاق میان که مشکل سر مجری های برنامه بوده. این بر اول بگیم که اینو 24 ساعت قبل اعلام کردن که بعد از خبرهای ساعت 9 شب شبکه 1 سیما این مصاحبه، این گفتگوی تلویزیونی پخش خواهد شد. قاعدتا خبر حدود نیم ساعت طول میکشه، باید 9:30 شروع میشده. اما اونجوری که از تلویزیون ایران میتونیم ببینیم و زبانش رو محاسبه بکنیم، 1 ساعت و 50 دقیقه تاخیر داشته، یعنی
نزدیک به دو ساعت.
خبرگزاری رسمی دولت میگه که آقای زرقامی مخالفت کرده، یعنی ایشون مانع شده. از اون طرف کسایی که مخالف و منتقد دولت هستن میگن که قرار بوده که آقای روحانی نژاد به عنوان مجری این گفتگوی خبری تعیین شده بوده و قرار بوده ایشون این گفتگو رو انجام بده، ولی ریاست جمهوری تأکید داشته که خانم پوریامین هم به عنوان مجری باشه، یعنی دو نفر متفاوت. در آخر اینجور میشه که مصاحبه با حدود 2 ساعت تأخیر با 2 مجری شروع میشه، یعنی هر دوتا شرکت داشت
و خانم پوریامین هم بود، یعنی فردی که آقای روحانی مد نظرش.
بله، آقای روحانی هم توی گفتگویی که انجام شد تلویحا گفتن که از بودن شما اینجا خوشحالیم، یه جور تاییدی بوده برای اینکه این ماجراها و کشمکش‌ها ادامه داشته. در حالی که حالا بعضی که خبرها تموم میشه موزیک پخش میکنه تلویزیون جمهوری اسلامی، بعد یه سریال شروع میشه، زیرنویس می نویسن که به محض اینکه تصاویر دریافت بشه مصاحبه پخش خواهد شد. اینجور به اصطلاح القا می کرده ظاهرن که اشکال فنی هست، در حالی که اینجوری نبود.
و پیامدهای گفتگو چی بود؟
پیامد این گفتگو به هر حال به نظر میرسه که آقای روحانی اون صحبتایی رو که میخواستن انجام دادن، ولی به نظر میرسه این مسئله مجریه خیلی جدی بوده، چون بلافاصله بعد از اون نیمه های شب به وقت تهران آقای زرقامی رئیس صدا و سیما یک نامه می نویسن به رئیس شورای نظارت و از ایشون می خوان که تکلیف ما رو روشن کنید، به هر حال اینی که کی بعد مجری رو تعیین بکنه. جمله که ایشون میگن که در مورد انتخاب مجری توسط رؤسای محترم قوا و امتناع از پذیرش وظیفه قانونی و حرفه‌ای رسانه ملی اظهار نظر بکنی. ایشون میگه که مجری اینجوری که میگن وظیفه قانونی و حرفه‌ای صدا و سیماست، اما رؤسای قوا خودشون میخوان مجری انتخاب کنن.
و نامه‌ای هم که نوشته شده صبح قاعدتاً،
بله دیگه، اول نیمه شب دیشب این منتشر شده، حالا بله. بعد ببینیم چه اتفاقایی بعدم میفته.
بسیار عالی. مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر از آخرین جزئیات این گفتگو برای ما گفت. باز هم همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید. تا اینجا از حاشیه‌ها و جزئیات گفتگوی تلویزیونی شب گذشته حسن روحانی شنیدین، اما میرسیم به تحلیل اقتصادی حرفای حسن روحانی. محور اصلی صحبت‌های آقای روحانی اقتصاد، یارانه و توزیع سبد کالا بود و اتفاقا آقای روحانی به دلیل مشکلات پیش اومده در چگونگی توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. اما اصولا سبد کالا چیه و چه نقشی در سیاست اقتصادی و اجتماعی دولت 11 داره؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند،
تصمیم به توزیع 2 بسته کالای رایگان تا پایان سال 92 از طرف دولت 11 به تعبیر رسمی در راستای سیاست‌های حمایتی از بعضی قشرهای آسیب‌پذیر گرفته شده. قرار شد این 2 بسته به همه کسانی که زیر پوشش کمیته امداد امام هستند ارائه بشه. محتوای این بسته بر اساس همون تصمیم 10 کیلو برنج، 1.8 کیلو روغن نباتی مایه، 4 کیلو گوشت مرغ، 800 گرم پنیر و 1.8 کیلوگرم تخم مرغ است. اولین دور توزیع این سبد که یک شنبه 13 بهمن ماه انجام گرفت، صحنه‌های تکان دهنده‌ای رو از واقعیت‌های بسیار تلخ اقتصادی و اجتماعی ایران به وجود آورد و نشون داد که مردم در کشوری برخوردار از این همه امکانات بالقوه تأمین کننده ثروت و پیشرفت چطور برای دریافت این چند قلم کالا ساعت‌ها منتظر می‌مونند، با هم درگیر می‌شوند و مناعت انسانیشون برباد میره. توزیع اسفبار این سبد که بعضی ها اون رو سبد فلاکت نامگذاری کردند، پیامدهای زیادی داشته و حتی به وسیله‌ای برای کشمکش ها بین جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بدل شده.
آقای خاوند، آیا قرار توزیع سبد کالا جای یارانه نقدی رو بگیره؟
رئیس جمهوری در برنامه دیشبش تکرار کرد که قرار نیست توزیع سبد کالا جای پرداخت یارانه نقدی رو بگیره و همینطور انگشت گذاشت بر مشکلات عملیاتی مثل توزیع کالا، با گفتن این که ما نه یک سیستم مالیاتی دقیق داریم، نه یک نظام اجتماعی که به ما اجازه بده افراد آسیب پذیر رو شناسایی کنیم. گویا قرار شده از این به بعد ادامه توزیع سبد کالا زیر نظر آقای ربیعی وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی انجام بگیره تا شاید سامان بهتری در اون به وجود بیاد.
آقای خاوند، آیا میشه توزیع سبد کالا رو به دلیل وسایل و اتفاقات دردناکی که بر سر اون پیش اومد اولین اشتباه مهم دولت حسن روحانی در عرصه اقتصادی و اجتماعی تلقی کرد؟
آقای روحانی در نزدیک به 6 ماهی که از عمر دولتش میگذره موفق شد در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی چرخش مهمی رو به وجود بیاره و این بزرگترین دستاورد او هست. در عوض در عرصه سیاست اقتصادی کشور آقای روحانی با وجود برخورداری از یک تیم اقتصادی در مجموع مطلع و منسجم، هنوز نتوانسته پیام‌آور یک تحول چشمگیر باشه و به نظر میرسه که این دست و اون دست میکنه. روی آوردن به ابتکارهایی مثل توزیع سبد کالا نشانه ای است از همین تردید.
خب آقای خاوند، به نظرتون آیا با ابتکارهای از این دست مثل توزیع سبد کالا میشه به جنگ فقر رفت؟
این بدترین راه مقابله با فقر است. از آغاز پایه‌گذاری جمهوری اسلامی، گرایش‌های نیرومند متکی بر تیمچه‌ها و حجره‌ها به جای تکیه کردن بر علم اقتصاد به تفکر صدقه‌ای روی آوردن که معروف‌ترین نمونه اون در سیاست احمدی نژادی پرداخت یارانه‌های نقدی تجسم پیدا کرد. برایند این گونه سیاست‌ها مناظر دلخراشی بود که یک شنبه گذشته در جریان توزیع سبد کالا دیدیم. این مناظر آشکارترین نشانه شکست همین تفکر 35 سال است و ثابت کرد که در سیاست اقتصادی کشور هم مثل سیاست خارجی باید از قواعد دنیای مدرن پیروی کرد.
فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از شما سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای بینندگان و شنوندگان رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب تا این لحظه از جزئیات و حاشیه‌های مربوط به مصاحبه شب گذشته حسن روحانی با شبکه اول صدا و سیما صحبت کردیم. به تحلیل اقتصادی صحبت‌های حسن روحانی هم پرداختیم، اما اگرچه صحبت‌های رئیس جمهوری بیشتر محورهای اقتصادی داشت، جنبه‌های سیاسی هم داشت. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از آمریکا از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای محمدی، ارزیابی کلی شما از صحبت‌های آقای حسن روحانی و اهمیت جنبه سیاسی اونها چه است؟
من فکر میکنم دو وجه رو میشه روش تأکید کرد، یک وجه مثبت و یک وجه منفی. وجه مثبت مصاحبه تلویزیونی آقای روحانی، عذرخواهی ایشون بود از مردم به دلیل مشکلاتی که در چند روز گذشته در توزیع سبد کالایی به وجود اومده. ما کمتر دیدیم که مقامات جمهوری اسلامی مستقیما از مردم عذرخواهی کنند، که این رو باید اعتبارش رو به آقای روحانی داد. اما در مقابل شکل مصاحبه مثل دوره‌های مصاحبه دوره آقای احمدی نژاد نه چارچوب گزارش‌دهی مستقیم به مردم رو داره و نه چارچوب مصاحبه رو داره، چون در چارچوب مصاحبه باید فرد مصاحبه شونده مستقیما به سوالات مصاحبه کننده یا مصاحبه کنندگان پاسخ بده. مخلوطی از این دوست و اون جنبه پاسخگویی رو تا حدود زیادی مخدوش میکنه.
آقای محمدی، همونطوری که شما هم میدونین، یک روز پیشتر حسن روحانی منتقدان توافقنامه ژنو رو کم سواد معرفی کرده بود و دیشب هم مجری برنامه یک بار باز هم پاسخ حسن روحانی رو به منتقدان توافقنامه ژنو پرسید. ارزیابیتون از مشی دولت در برخورد با منتقدانش چیه؟
آقای روحانی سیاستش از ابتدا در طی 5 ماه گذشته این بوده که مشکلات خودش رو در سطح کاست حکومتی حل کنه، این رو به سطح مردم نبره، به سطح بدنه اجتماعی خودش نبره. صحبت آقای روحانی با دانشگاهیان در واقع برخلاف این مشی معمول آقای روحانی بود. ایشون از دانشگاهیان میخواست که مستقیما وارد بشن و از دولت حمایت کنن، بالاخص در موضوع توافق هسته‌ای. در مقابل هم منتقدان رو مورد نوازش قرار دادن با تعبیر کمسواد که تعبیر چندان خوشایندی نیست. البته در این مصاحبه ایشون مؤدبانه تر برخورد کردن، حق رو، نقد رو حق منتقدان دونستن، اما نوعی ناسازگاری در برخورد دولت آقای روحانی با منتقدان به چشم میخوره.
آقای محمدی، همونطوری که شما هم میدونین، مسابقه آقای روحانی با بیش از 1 ساعت تأخیر پخش شد و گویا اختلافی بر سر مجری برنامه بود. به نظرتون اختلاف آقای روحانی با صدا و سیما در سطح مجری و جزئیات هست یا این اختلاف فراتر از این هاست؟
من فکر میکنم این اختلاف فراتر از این هاست. معمولاً وقتی که تنشی میان دستگاه رهبری یا رهبر و رئیس دولت وجود داره خودشو به این شکل بروز میده. در دوره آقای احمدی نژاد رو هم ما این تنش رو دیدیم، بالاخص در مصاحبه‌های زنده. این حق رو به رئیس دولت نمیدند اگر تنش وجود داشته باشه که مصاحبه زنده داشته باشه. آقای روحانی در مقام رئیس جمهور به نظر من در این شرایط قرار ندارن که آقای زرقامی برای ایشون تعیین تکلیف کنن. فکر میکنم نوعی نارضایی از سیاست‌های دولت آقای روحانی وجود داره که حالا از گفتگوی تلفنی آقای روحانی با اوباما شروع شد و بعد هم به موضوعات دیگر کشیده شده، مثل همین نقدی که آقای روحانی نسبت به مخالفان توافق هسته‌ای بروز دادن. اینها ممکنه که برای آقای خامنه‌ای ناخوشایند بوده باشه و از این طریق خواسته باشن گوش دولت رو بپیچانن.
ممنونم از شما مجید محمدی، تحلیلگر و جامعه شناس. تیتر اصلی روزنامه‌های امروز هم ماجرای گفتگوی شب گذشته حسن روحانی با شبکه اول صدا و سیما هست. درباره این موضوع و همینطور تیترهای دیگری که روزنامه‌ها دارن با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از کانادا همراه هستیم. شهرام، روزنامه اعتماد، از روزنامه اعتماد شروع کنیم و تیتر یکش.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک از قول حسن روحانی عذرخواهی کرده به خاطر اشکالاتی که در توزیع سبد کالا هست، عکس آقای روحانی رو هم منتشر کرده. علاوه بر این عکس یکی خودش رو به احمد رضا درویش کارگردان فیلم رستاخیز اختصاص داده که بعد از 3 سال روز گذشته در جشنواره فیلم فجر اکران شده.
و روزنامه آرمان،
روزنامه آرمان عکسی که خودش رو به علی مطهری اختصاص داده و گفتگویی با ایشون و یک گزارش درباره مخالفت‌هایی که اصولگرایان به بهانه روش توزیع سبد کالا با دولت آقای روحانی داشتن در روزهای اخیر. تیتر یک این روزنامه هم شب نامعلوم صدا و سیماست. فاطمه معتمد آریا هم در گفتگویی با روزنامه آرمان گفته که من 4 سال ممنوع الکار بودم.
تیتر یک روزنامه شرق هم همین موضوعی هست که تیتر یک روزنامه آرمان هست، پشت صحنه تأخیر پخش زنده مصاحبه حسن روحانی.
بله، روزنامه شرق امروز به چاپ دوم هم رسیده، یک گزارش مفصل هم در صفحه 1 داره درباره انتقاد اصولگرایان به بهانه روش توزیع سبد کالایی. علاوه بر این روزنامه یک خبر هم منتشر کرده درباره بازگشت فرزند اعدامی که در بجنورد زنده شده بود به مدرسه، چون به دلیل فقر این کودک از تحصیل باز مانده بود.
و روزنامه ایران، روزنامه ارگان دولت، چه نگاهی به خبرها داشته؟
روزنامه ایران هم در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره مرحله جدید امدادرسانی در استانهای گیلان و مازندران که همچنان در بحران برف گرفتار هستند، عکس یک به عذرخواهی آقای حسن روحانی اختصاص داره. یک گفتگو هم با رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای داشته درباره وضعیت در اینترنت در وضعیت اینترنت در ایران.
روزنامه جامعه جم تصویری از شهرهای شمالی منتشر کرده، یکی از شهرهای شمالی، و نوشته جریان دوباره زندگی در شهرهای شمالی.
بله، این روزنامه در این گزارش اشاره کرده که خسارت‌ها بعد از اینکه برف بند آمده و مردم به تدریج به زندگی برمیگردن بیشتر خودش رو نشون داده و بیشتر از 850 میلیارد تومان در استان مازندران فقط به کشاورزان خسارت وارد شده.
و روزنامه جوان، از روزنامه جوان برامون بگو.
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، تیتر یک خودش رو به گزارش اختصاص داده که به نوشته این روزنامه یک جور ارزیابی اظهارات مقام‌های آمریکایی هست و روزنامه جوان اون رو راهبرد تحقیر ملی پس از تعلیق غنی‌سازی توصیف کرده و نوشته که دولت آقای روحانی هیچ تریبونی برای مقابله به مثل با این راهبرد آمریکایی‌ها نداره. یک گزارش هم منتشر کرده که یک جور لحن انتقادی داره درباره همین ماجرای سبد کالا و نوشته پس از رفوزه شدن نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر کار مبصر صف سبد شد.
بله، و روزنامه شرفند تیتر بسیار مهمی داره، نوشته 2000 پزشک از روستاهای کشور خارج شدن و زنگ خطری برای 22 میلیون روستایی.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که پزشکانی که در مناطق محروم در ایران به سر میبرند هر روز در حال ترک این مناطق هستند و علاوه بر این که بسیاری از شهرها و استانهای دور از مرکز با کمبود متخصص بیشتر مواجه بود، حالا با کمبود پزشکان عمومی هم مواجه شده. سرپیچی هما از پرواز مسافران را سرگردان کرده است، عنوان یک دیگر از تیترهای صفحه که شهروند است.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
اما با یک سوت از دنیای سیاست و اقتصاد و خبر فاصله میگیریم. سوت ورزش، خبرهای ورزشی رو میشنویم از حبیب روشنزاده.
روز چهارشنبه بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس دومین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند و سر تمرین حاضر نشدند. اعتصاب بر سر پول است و مسائل مالی. علی دایی سرمربی پرسپولیس در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید: من مبلغ را اعلام نمی کنم، ولی مسئولان به من گفتند پولی به تو می دهیم تا بین بچه ها تقسیم کنی. من هم به خاطر حرف آقایان به بچه ها قول دادم. و اضافه می کند: ولی وقتی همه می بینند همه چیز پوچ و خالی است، چه کار باید بکنند؟ این بچه ها تا کی باید تحمل کنند؟ من بازیکنی دارم که امسال یک ریال از پرسپولیس دریافت نکرده. دایی می گوید: بدون هیچ رو در بایستی تلخ‌ترین روزهایم را در پرسپولیس می بینم. این در حالی است که تیم پرسپولیس که در جدول رده‌بندی لیگ برتر با اختلاف 3 امتیاز نسبت به استقلال تهران و فولاد خوزستان در رده سوم قرار دارد، 3 روز دیگر باید در شیراز در هفته 26 مسابقات به مساف تیم سپاسی برود که پایین جدول است. مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی از امروز با شرکت 15 کشور در تهران آغاز می‌شود، اما آمریکا از شرکت در آن عذر خواسته. در این مسابقات آنگونه که فدراسیون کشتی اعلام کرده، جمع جوایز نقدی که بین نفرات اول تا سوم هر وزن تقسیم خواهد شد 96,000 دلار است. هفته 20 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران با 6 مسابقه برگزار شد که در این میان تیم والیبال بالیچستان کاشان در کاشان با پیروزی 3-0 مقابل سایپای کرج سطر جدول را در اختیار گرفت. در گزارشی که از شبکه 5 پخش شد، مصطفی کارخانه سرمربی بالیچستان اظهار داشت:
امیدواریم که به عنوان تیم اول جدول بریم به مرحله دوم و خودمون آماده بکنیم برای بازی پلی‌آف.
روز چهارشنبه پیروزی 3-2 تیم متین ورامین در بندر عباس مقابل تیم آلومینیوم بندر عباس، متین ورامین را در رده دوم جدول قرار داد. میزان خراسان تیم سوم جدول است. شب گذشته در اسپانیا 2 مسابقه رفت از مرحله نیمه نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به کوپا دل ری برگزار شد که در بازی اول 2 تیم پایتخت نشین به مسافه یکدیگر رفتند. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، در این بازی تیم رئال مادرید با 3 گل آتلتیکو مادرید را شکست داد. از 3 گل رئال مادرید 2 تا گل به خودی بود. گل سوم دقیقه 73 توسط میراندا دفاع آتلتیکو. در بازی دوم هم بارسلون در خانه با 2 گل بر تیم رئال سوسییداد که از دقیقه 44 ده نفره شده بود پیروز شد. بر اساس همین گزارش گل دوم بازی گل به خودی بود که گلر تیم رئال سوسییداد زوبی کارای به خودش زد.
بارسلونا 2 لا ریال سوسییداد 0 ال گل دی زوبی کارای.
بازی های برگشت جام حذفی فوتبال باشگاه های اسپانیا برای تعیین قطعی فینالیست ها هفته آینده خواهد بود. و در فاصله کمتر از 48 ساعت به آغاز بازی های المپیک زمستانی 2014 سوچی در روسیه، پرچم بازی ها وارد این شهر شد. از سوی دیگر کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد در بازی های زمستانی سوچی شدیدترین و دقیق ترین آزمایش های ضد دوپینگ انجام خواهد شد. آنگونه که سخنگوی این کمیته اعلام کرده، در طول بازی‌ها بیش از 2400 آزمایش ضد دوپینگ انجام خواهد شد که دقت آن در تاریخ بازی‌های المپیک بی سابقه خواهد بود.
تازه‌های ورزش رو شنیدیم از حبیب روشنزاده. ببخشید، به ساعت 7:30 بامداد در ایران نزدیک میشیم و بخش دوم صبحانه با خبر رو آغاز میکنیم. در بخش دوم هم براتون گزارش ها و گفتگوهایی داریم که بهتون تقدیم میکنیم، اما بعد از شنیدن خلاصه خبرها با مهرداد میرداماتی.
با سلامی دوباره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بابت برخی نابسامانی ها در توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. آقای روحانی که در گفتگوی تلویزیونی چهارشنبه شب خود سخن می گفت، با اشاره به اشکالات طرح توزیع سبد کالا اظهار داشت که از این موضوع متأثر شده و دستور داده تا هیئتی مشکلات به وجود آمده را بررسی کند. پخش گفتگوی زنده حسن روحانی از تلویزیون ایران با بیش از یک ساعت و نیم تأخیر انجام شد. دقایقی پیش از آن خبرگزاری های ایرنا و فارس گزارش داده بودند که عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیما ایران مانع پخش زنده گفتگوی تلویزیونی آقای روحانی پس از اخبار سراسری 9 شب شده است. هادی حسینی نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی میگوید راه‌های روستایی در مناطق برف زده قطع شده، مردم آب، برق و ارتباط تلفنی ندارند و از 113 روستا در استان مازندران هیچ اطلاعی در دست نیست. حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید بارش سنگین برف ما را غافلگیر کرد و چون امکاناتمان برای مدیریت بحران کم است نیاز به حمایت‌های بیشتر داریم. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید به فرانسه هشدار داده است که در صورت احیای روابط تجاریش با ایران با تحریم‌های ایالات متحده روبرو خواهد شد. پیر مسکوویسی وزیر امور مالی فرانسه سفر 116 هیئت تجاری این کشور به تهران را شرط بندی بر روی آینده توصیف کرد و آن را نشانه‌ای از آسانگیری بر ایران ندانست. محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و فعال ملی مذهبی میگوید ساعاتی پس از توصیه حسن روحانی به استادان دانشگاه‌ها برای بیان نظراتشان وزارت اطلاعات وی و فرزندش را احضار کرده است.
ممنونم از مهرداد میردامادی که 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها، اما بخش دوم صبحانه با خبر رو هم با موضوع گفتگوی دیشب حسن روحانی با شبکه اول صدا و سیما ادامه میدیم، اما این بار این گفتگو رو از منظر رسانه‌ای بررسی میکنیم. یک گزارش از تداوم بحران برف در استانهای شمالی داریم. برخی مقام‌های اروپایی به ایران سفر کردند تا درباره موضوعات مختلفی از مذاکرات هسته‌ای گرفته تا ضرورت آزادی اینترنت گفتگو کنند. یک گزارش هم در این باره داریم. نگاهی دوباره داریم به روزنامه‌ها و موسیقی می‌شنویم و البته پیام‌های تلفنی شما هم که یک بخش جدا نشدنی از این برنامه است. البته پوزش می‌خوام، در بخش اول گفته بودم که پیام‌های تلفنی رو می‌شنویم، اشتباه از من بود، در این بخش حتماً پیام‌های تلفنی رو بهتون تقدیم می‌کنیم. اما امروز بخش زیادی از برنامه ما اختصاص پیدا کرد به بررسی گفتگوی تلویزیونی شب گذشته حسن روحانی. این گفتگو رو از منظر اقتصادی و سیاسی و بازتابش در رسانه‌ها بررسی کردیم. حالا می‌خوایم این گفتگو رو از منظر رسانه‌ای و اصولاً مقوله گفتگوی شخص رئیس جمهور رو در دیگر کشورها با رسانه‌ها فقط از منظر رسانه‌ای بررسی کنیم. در اینجا این پرسش میاد پیش میاد که عرف رسانه‌ها در دنیا برای گفتگو با رئیس جمهورها چه هست؟ امید معماریان روزنامه‌نگار از واشنگتن به این پرسش پاسخ میده. سلام امید.
سلام بر شما. ببینید پروتکل‌های مختلفی هست بین ریاست جمهوری و رسانه‌های مختلف و بر مبنای اون پروتکل‌ها رئیس جمهور میتونه که انتخاب بکنه که با چه خبرنگاری صحبت بکنه و از قبل این هماهنگی باید بین اون رسانه و دفتر ریاست جمهوری انجام بشه. اون چیزی که امروز اتفاق دیروز اتفاق افتاد این بودش که ناهماهنگی بین صدا و سیما و دفتر رئیس جمهور انقدر زیاد بود که برای یکی از معدود زمانها سخنرانی آقای روحانی با بیش از یک ساعت تأخیر و به صورت غیر زنده پخش شد که خیلی غیر متعارف است. و حالا این به چند دلیل میتونه که اتفاق افتاده باشه و این یکی از دلایل میتونه این باشه که به هر حال صدا و سیما بعد از اینکه آقای زرقامی نامه نوشتن مشخص بود که از اینکه آقای رئیس جمهور و تیمشون بخوان که خبرنگارایی که باشون مصاحبه میکنن رو انتخاب بکنن راضی نبودن و از همین جهت یه سردرگمی بین در صدات ما وجود داشته، در حالی که آیه روحانی مثل رئیس جمهورهای دیگه میتونن که بگن که با چه خبرنگاری میتونن صحبت بکنن چه خبرنگاری صحبت نکنن، و در کشورهای دیگه هم این متعارف هست. در آمریکا کشورهای دیگه ما میدونیم که مثلا آیه اوباما میتونن بگن که با سی ان ان مصاحبه کنن با چه خبرنگاری میخوان صحبت کنن، و خودش شبکه معمولا چند تا خبرنگار پیشنهاد میکنه و متناسب با اینکه هر خبرنگاری در چه حوزه‌ای متخصص هست و دانش بیشتری داره و اون موضوع سخنرانی رئیس جمهور چی هست، خبرنگار انتخاب می‌کنه. ولی برای این چیز خارج از عرف نیست که دفتر رئیس جمهور بخوان که با برخی از خبرنگاری که خود آقای زرقامی انتخاب می‌کنن برای مصاحبه نکنن.
در مجموع در 6 ماه گذشته که دولت حسن روحانی بر سر کار اومده، نوع رابطه دولت حسن روحانی با رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما چطور بوده؟ این رابطه رو چطور ارزیابی می‌کنی؟
به نظر من یک نگاه بی‌اعتمادی نسبت به صدا و سیما وجود داره، کمان که در سخنرانی آقای روحانی ما متوجه شدیم که نسبت به بخش‌های دیگه هم بی‌اعتمادی وجود داره. مثلا آقای روحانی اشاره کردن به اینکه در خصوص پرونده آقای زنجانی، بابک زنجانی، نظرشون یه چیز بوده و دستگاه‌های امنیتی نظرشون چیز دیگه بوده. در خصوص صدا و سیما ما می‌بینیم که صدا و سیما خیلی با احتیاط خبر آقای روحانی رو پوشش میده و در خیلی از مواقعی که صحبت ایشون رو پوشش میده از صدای خبرنگار استفاده می‌کنه و صحبت‌های ایشون رو کامل پخش نمی‌کنن، حتی وقتی که در جای مثل دانشگاه تهران صحبت می‌کنن و مناسب مختلفی که ایشون صحبت کردن صداها رو خیلی قطع می‌کنن و تیکای کوچیکی از اون رو پخش می‌کنن و خیلی نشون دهنده این هستش که به هر حال یک رابطه راحت و منظمی بین این نهاد ریاست جمهوری و صدا و سیما وجود نداره. و آقای روحانی هم از زمانی که به هر حال در دوران انتخاب، یعنی رقابت انتخاباتی نشون دادن که عملاً بی‌اعتماد هستن و در چند مصاحبه‌ای داشتن با خبرنگاران صدا و سیما در چند قسمت با خشم و عصبانیت و حتی با طعنه با اونها مواجه شدن و نشون دادن که عملاً در حال دید زیاد مثبتی ندارن. این نگاه که به نظرم از این نگاه از زمان رقابت‌های انتخاباتی به الان کشیده شده و یک حالت ناراحتی رو بین صدا و سیما و آقای روحانی می‌بینیم و نامه‌ای که آقای زرقامی به شورای سیاست‌گذاری فکر می‌کنم که صدا و سیما فرستادن بعد از مصاحبه عملاً نشون دهنده این هستش. به نظر من این یک ساعت تأخیر در مصاحبه رئیس جمهور بسیار اقدام نامتعارفی بودش.
سپاسگزارم از تو امید معماریان، روزنامه‌نگار از واشنگتن.
خیلی ممنون رضا جان.
اما بعد از این گفتگو بریم و بشنویم نظر شما شنونده رادیو فردا رو در مورد گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی از شبکه اول صدا و سیما.
نمردیم و ماندیم و دیدیم، در مملکتمان رئیس جمهور از مردم عذرخواهی کرد.
برای ما به عنوان ایرانیانی که سالیان سال در برابر فقر و تهیدستی مبارزه کردیم، نه اینکه هست که امروزه بخوان به ما سبد کالا معرفی بکنن. حالا دیگه ما به جایی رسیدیم که مثل آفریقا، مثل قحط زدگان جاهای دیگه جهان، حالا دیگه سبد کالا رو با افتخار به ما میدن. نه، این گداپروریه، ننگ و لعنت بر این کار. ما آزادی میخوایم، آزادی حقوق بشر.
میخواستم به آقای روحانی بگم این حتم سبد کالایی منو به یاد طبق عقد کنون میندازه. به روحانی پیشنهاد میکنم اگر جیگر داره زنگ در خانه ها رو یک به یک بزنه. ایران سرزمینی ثروتمند، اما مردم به دنبال سبد شیر و تخم مرغ. آقای روحانی، به آن کلیدی که مینازیدی توانش همین بود؟ نتونستی تشتی از کالا فراهم کنید؟
پیامی داشتم برای آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم. آقای روحانی، چشم شما روشن. شما چقدر جوان را به عنوان این که با اتحاد جماهیر شوروی دوست و با چین دوست و اینها کشتین و اعدام کردین و به زندان انداختین، حالا اومدی تو تلویزیون دیشب افتخار میکنی که ما با شوروی داریم روابط اقتصادی و دوستانه برقرار میکنیم؟ چشم ملت ایران روشن.
به نظر من این سبد کالایی باید به کسایی که تعلق بگیره، که اولا صاحبخونه نباشن، دوما کارم نکنن، اگر نه به کسای دیگه نباید تعلق بگیره. اگر بخواد تعلق بگیره، اونایی که کار میکنن باید اضافه حقوق بگیرن اگر حقوقشون کمه، و اونایی که مالک خونه هستن و کارم میکنن اگر اشکالی داره، دولت باید با لایه‌های به خصوصی اونا رو حمایت کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما شما رو هرگز فراموش نکردیم، شمایی که در مناطقی که با بحران برف و سرما مواجه شدید گرفتار در مشکلاتی هستید که ناشی از برف و سرماست. اگرچه وضعیت در مناطق بحرانی استانهای شمالی ایران در گزارش‌های رسمی رو به عادی شدن نشون داده میشه، اما گزارش‌های دیگری حاکی از تداوم بحران در این مناطق است. در این باره مهرداد قاسم‌فر همکارم گزارشی داره که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
در حالی که بحران در مناطق برفی استانهای شمالی ایران به پنجمین روز خود وارد می شود، جریان کمک رسانی به این مناطق که در ابتدا به صورتی پراکنده و بدون برنامه ریزی بود، آنگونه که رسانه‌های دولتی و خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش می دهند، در حال منظم‌تر شدن است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور حسن قدمی در این باره چنین می گوید:
این بارش در 50 سال گذشته طبق آماری که سازمان هواشناسی داده بی‌سابقه بوده و از بیشترین حجم و شدت برخوردار بوده. از شمال گیلان تا تقریبا مرکز استان مازندران یه چیز حدود 500-600 کیلومتر ما در طول این مسیر تمام استانها و تمام شهرستانها و روستاهامون درگیر شدن. بسیاری از روستاهای اینجا صعب العبور، تردد بسیار مشکله و این خودش هم به مشکلی کار اضافه کرده بود.
بنا به گزارش رسانه‌های رسمی در ایران، وضعیت زندگی در شهرستان تونکابون که به همراه ده‌ها روستای اطرافش از بقیه مناطق برف گرفته، وضعیتی بحرانی‌تر داشت، کمی عادی‌تر از روزهای پیش شده است. فرماندار تونکابون از برطرف شدن مشکل 90% شبکه آب و برق در این مناطق خبر می‌دهد. با این حال می‌افزاید که به دلیل مسدود بودن راه‌ها هنوز مشکل برق 50% از روستاهای اطراف تونکابون حل نشده است. بر اساس این گزارش، مایحتاج ضروری مردم در مناطق بدون دسترسی نیز به صورت هوایی ارسال می‌شوند. در استان مازندران نیز گفته می‌شود که آب شرب 28 روستا قطع شده مانده است. هنوز میزان تخریب‌های ناشی از برف ناگهانی در این مناطق برآورد نشده. با این حال نماینده‌ای مردم شهرستان نوشهر، چالوس و کلاردشت بعد از پایان جلسه هماهنگی مدیریت بحران در تونکابون به خبرگزاری ایسنا گفته که میزان آسیب‌ها بسیار زیاد است و باغداران و کشاورزان این مناطق خسارات بسیاری دیدند. برخی خبرها از قول امام جمعه رامسر هم حاکی از آن است که دست کم 3000 واحد مسکونی تنها در تونکابون تخریب شده است. از سوی رئیس پلیس راهور ایران اسکندر مؤمنی به صدا و سیمای ایران چنین میگوید:
هوا رو طی چند روز آینده داریم و شرایط جوی به گونه ایست که پیش بینی میشه که میزان در واقع برف‌ها به ویژه در همین غرب استان مازندران و گیلان ادامه داشته باشه. شرایط عادی نشده و شرایط هنوز در حالت بحرانی هستیم.
گزارش‌های دیگری نیز حاکی از آن است که بجز باز شدن برخی راه‌های اصلی و روستایی، هنوز هم مشکل قطعی گاز و سرما و خطر ویرانی سقف بسیاری از منازل روستایی در کولاک مانده بر اثر انبوه برف برقرار است.
مرتضی قاسم‌فر از تداوم بحران برف و سرما در استان‌های گیلان و مازندران گزارش می‌داد. اما اگر شما شنونده رادیو فردا هم تجربه‌ای در این زمینه دارید، بیکار نشینید، به ما زنگ بزنید، برای ما پیغام بگذارید. و در ادامه سفر مقام‌های اروپایی، از روز دوشنبه ایران میزبان وزیر خارجه سوئد کارل بیلت است. آقای بیلت ابتدا به اصفهان و سپس به تهران رفته و درباره موضوعات متعددی با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده، از مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 تا ضرورت آزادی اینترنت. خانا کاویانی نگاهی دارد به این سفر.
کارل بیلت وزیر خارجه سوئد که یکی از فعالترین سیاستمداران در عرصه فضای مجازی و دیپلماسی عمومی از این طریق است، پس از پایان کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان و همینطور توقفی کوتاه در ترکیه راهی ایران شد. سفری که با گشت و گذاری در شهر کهن اصفهان به سوی تهران ادامه یافت. آخرین باری که یک وزیر خارجه سوئد به تهران رفته بود 12 سال پیش بود، زمانی که در سال 2002 آنا لیند به ایران سفر کرد. اما در طول این 12 سال یک بار هم منوچهر متکی در سمت رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به سوئد رفته بود. آنطور که کارل بیلت پیش از سفر به تهران در وبلاگ شخصیش نوشته بود، او پس از فرود هواپیمایش در اصفهان بیش از همه تلاش خواهد کرد که تصویری بهتر از ایران، تاریخ کهن و فرهنگ غنیش به دست آورد. حال آنطور که حساب توییتری آقای بیلت نشان می‌دهد، او فراتر از تاریخ و فرهنگ رفته است. او روز چهارشنبه در توییتر خود نوشت که بالاخره موفق شده است که با استفاده از VPN به فضای مجازی دسترسی پیدا کند. ابزاری که به گفته بیلت مردم ایران از آن برای عبور از مانع فیلترینگ بهره می‌جویند. وزیر خارجه سوئد همچنین در این باره افزوده است که این عجیب است که رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران علی‌رغم محدودیت‌ها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. او نوشته که در این باره با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. روز سه‌شنبه هم کارل بیلت در اقدامی نچندان معمول در جریان کنفرانس خبری با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف با استفاده از دوربین موبایل خود مشغول عکاسی شده بود. البته در کنار تاکید بر آزادی اینترنت، کارل بیلت درباره مسائلی چون مذاکرات هسته‌ای و موضوع حقوق بشر نیز با مقام‌های ایران گفتگو کرده است. و پس از دیدار با همتای ایرانی خود با حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرده است. یکی از محورهای گفتگوی آقای بیلت با مقام‌های ایرانی موضوع همکاری‌های بین ایران و اتحادیه اروپا بوده است. موضوعی که چندی است در محافل اروپایی از جمله پارلمان اروپایی درباره آن صحبت‌های بیشتری مطرح شده است. کارل بیلت پیش از سفر به ایران در این باره به رادیو فردا گفته بود:
به نظرم عنصر حساس استراتژیک از سوی ما در رابطه با ایران این است که به یک راه حل دیپلماتیک برای مناقشه هسته‌ای دست یابیم. این چنین راه حلی به لغو تحریم‌ها و پیشرفت روابط می‌انجامد. ما همچنین در اتحادیه اروپا در پی گفتگو درباره حقوق بشر هستیم و در نهایت اینکه بله، باز کردن یک دفتر نمایندگی یا سفارت برای اتحادیه اروپا هم در آینده مطرح خواهد بود.
وزیر خارجه سوئد همچنین از ارزیابی خود درباره اوضاع این روزهای ایران به رادیو فردا گفت:
بله، تغییراتی بوده است. در سفرم به ایران این موضوع را بررسی می‌کنم. اما این آشکار است که بسیاری هستند که انتظارات بزرگی دارند و می‌خواهند تغییرات پیش بروند. اما بسیاری از این تحولات بستگی به پرونده هسته‌ای و توافق با غرب دارد. اگر مذاکرات موفق شود، مطمئناً گشایشی برای سایر تغییرات خواهد.
وزیر خارجه سوئد پس از ورود به تهران هم در توییتی 140 کلمه‌ای این تغییر را اینگونه توضیح داد که به نظر او جامعه ایران در پی آینده‌ای تازه و بازتر است، اما به گفته او نباید در این روند نیروهایی که مانع راه تغییر می‌شوند را دست کم گرفت.
برخی نویسندگان بزرگ با بازآفرینی متن‌های کلاسیک با نگاه نو و معاصر آثار ماندگاری خلق کردند. اغلب منتقدان نمایش هراکلس پنج رو که به این شیوه خلق شده از زیباترین نمایشنامه‌های قرن بیستم می‌دونن. این نمایش از امروز به صحنه خواهد رفت. فرج سرکویی از آلمان از این نمایش برای ما بیشتر خواهد گفت.
نمایش هراکلس پنج رو هاینر مولر نوشته. این هاینر مولر یکی از بزرگترین نویسندگان دنیای ما هستش، آلمانی هست، اما در واقع یکی از بزرگترین نویسندگان جهان هست. این نمایش به کارگردانی ناصر حسینی مر از امروز در سالن استاد سمندریان مجموعه تماشاخانه ایران شهر به صحنه میره. هاینر مولر در سال 1929 در آلمان متولد شد، در سال 1995 درگذشت و هراکلس پنج رو در 1966 نوشته. او هم شاعر بود، نویسنده و کارگردان، و درباره او گفتند که او بزرگترین شاعر زنده تئاتر پس از مرگ ساموئل بکت هست و بزرگترین نمایشنامه‌نویس آلمان پس از برتولد برشت. کاری که او میکرد این بود که همونطور که شما اشاره کردین، داستان‌های اساطیری یا نمایشنامه‌های یونانی رو دوباره بازنویسی میکرد، اما با یک برداشت معاصر و بازآفرینی میکرد با شرایط و موقعیت کنونی انسان معاصر. هراکلس پنج رو از یک اثر به نام هراکلس، اثر اوریپید، او در واقع اقتباس کرده یا او رو بازآفرینی کرده. داستان این هستش که مردم شهر تبس، شهر یونانی، دوچار مشکلاتی میشن و میخوان که برای رها شدن از اون مشکلات و ناپاکی هایی که بر سر اونا آوار شده از هرکور یا هراکلس یاری بگیرن. اما نمایش در واقع یک انتقاد بسیار رادیکال و ریشه‌ای هست از دنیای مصرفی و صنعتی امروز، از برده شدن انسان در پای پول و ثروت و قدرت. از اجرای این نمایش مثل کارهای دیگر، کارهای او بسیار دشوار هست. کارهای او یک تحرکی بسیار قوی داره در فرم و در این حال انتزاعی و تجریدی هست و در اجرا خیلی کار میبره. اینم بگم که یه موقعی روبرت ویلسون، یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان و منتقدین دنیا، گفته است که اگر بخوام یک فردی رو با ویژگی های پست مدرن انتخاب بکنید در ادبیات دراماتیک جهان، هاینریش مولر هست. ولی وقتی این حرف رو با هاینریش مولر زدن، او با یک چند دیدگاهی گفتش که تنها پست مدرنیستی که من میشناسم اوگوست استرام هست، برای که او یک مدرنیست است که در اداره پست کار میکنه. حالا باید دید که کارگردان تا چه حد تونست این نمایش بسیار سنگین رو در صحنه زنده کنه.
آقای سرکوی، نمایشی هم با عنوان شب بخیر کیارستمی به صحنه رفته، در مورد این نمایش چه اطلاعاتی داریم؟
این نمایش یک نمایش محیطی است که فرهاد نقدلی نوشته، علی احمدی کارگردانی کرده، در کافتریای تالار اصلی تئاتر شهر به صحنه رفته. قصه دو تا دوست هستش که می‌نشینن در یک کافه‌ای و با هم صحبت می‌کنن و درباره آمال و آرزوهاشون صحبت می‌کنن و بعد داستان در این نمایش در این گفتگو شکل.
خب سریع هم بزنیم به هنرهای تجسمی از نمایشگاه‌های تازه، چه خبر آقای سرکوی؟
امروز یک نمایشگاه عکس افتتاح خواهد شد در گالری نگاه. عکس‌های جواد مورانیا هست که 8 تابلو عکس سیاه‌سفید از مناظر برفی ارائه شده. خب طبیعتاً هماهنگ هم هست با شرایط آب و هوایی. تا این نمایشگاه تا 22 بهمن ادامه داره. فردا هم نمایشگاه افتتاح خواهد شد با عنوان ردپا، که این یک نمایشگاه گروهی عکس هستش در گالری راه ابریشم و آثاری از عکاسانی مثل ساموئل آردا، علی برامیار، مهدی منعم و دیگران در نمایشگاه ارائه خواهد شد.
فرج سرکوهی، سپاسگزارم از شما.
من از شما متشکرم.
شهرام رفیع‌زاده با ماست، همکار روزنامه‌نگارم، تا در این بخش از بازتاب برخی رویدادها در صفحات داخلی روزنامه‌ها مفصل‌تر حرف بزنیم. شهرام، عذرخواهی حسن روحانی درباره روش توزیع سبد کالایی چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز بیشتر روزنامه‌های اصلاح طلب یا نزدیک به اصلاح طلبان و همچنین روزنامه‌هایی که حامی دولت هستند سخنان شامگاه گذشته آقای حسن روحانی رو منتشر کردند با تیتر عذرخواهی رئیس جمهور از مردم به خاطر نقایصی که در روش توزیع سبد کالایی وجود داشته. از جمله روزنامه‌ها روزنامه‌های ایران و اعتماد هستند که هم گزارش‌هایی در این زمینه منتشر کردن و هم سرمقاله های خودشون رو به همین موضوع اختصاص دادن. روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست نوشته که آقای روحانی در سخنان خودش تأکید کرد که این دولت، یعنی دولت 11 اگر نقصی داشته باشه خواهد گفت و به هم و عذرخواهی خواهد کرد. به همین دلیل در زمینه توزیع سبد کالا با توجه به اینکه نقایصی وجود داشته و آقای روحانی گفته من متأثر شدم از این نقایص، عذرخواهی کرده از مردم ایران. اما روزنامه ایران در یادداشتی که در این زمینه منتشر کرده نوشته به رغم اینکه آقای روحانی سخنانش با یک آرامش خاصی بیان شد، اما یک نقطه فراز داشت و اونجایی بود که ایشون به صراحت از مردم عذرخواهی کرد. روزنامه ایران نوشته که این اقدام بی سابقه است، چرا که پیشتر هیچ کدوم از رؤسای جمهور به خاطر نقایص کار خودشون یا مشکلاتی که به شکل ناخواسته در اجرای برخی از طرح‌ها داشتن عذرخواهی نکردن. روزنامه اعتماد هم آقای جواد دلیلی در سرمقاله روزنامه اقدام آقای روحانی رو اقدام قابل ستایشی توصیف کرده و اشاره کرده که در دولت آقای احمدی نژاد به شکل مکرر دولت دچار اشتباه میشد اما هرگز از مردم عذرخواهی نکرد.
روزنامه شرق هم درباره پشت صحنه تأخیر در پخش زنده صحبت‌های حسن روحانی گزارشی منتشر کرده. این گزارش چه دلایلی رو برای این تأخیر عنوان کرده؟
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که شامگاه گذشته قرار بود ساعت 21 سخنان آقای روحانی پخش بشه از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی، اما با یک ساعت و نیم تأخیر پخش شد. به نوشته روزنامه شرق دلیل اصلی این تأخیر این بوده که رئیس صدا و سیما آقای عزت الله زرقامی با تعیین مجریان برنامه از سوی دولت مخالف بوده و به همین دلیل جلوی پخش این برنامه رو گرفته بود. در این حال آقای محمد رضا صادق که مشاور رسانه‌ای دولت آقای روحانی هست به روزنامه شرق گفته که آقایان با تحمیل نظرات خودشون مانع از پخش به موقع سخنان آقای روحانی شدند. روزنامه شرق اشاره کرده که همزمان آقای عزت الله زرقامی در بامداد در نخستین ساعت بامداد نامه‌ای نوشته به شورای نظارت بر صدا و سیما و خواستار تعیین تکلیف درباره انتخاب مجریان از سوی رؤسای قوا از جمله دولت شده.
روزنامه های شهروند و جامع جم گزارش هایی درباره ادامه بحران برف و خسارات گسترده این بحران در استان های گیلان و مازندران منتشر کردند. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شهروند خبر داده که بعد از 6 روز که مردم در استان‌های گیلان و مازندران به ویژه در غرب مازندران و شرق گیلان در محاصره برف قرار داشتند، بعد از دستور آقای روحانی و ورود ارتش و حتی سپاه پاسداران یک مقدار امداد رسانی به مردم این مناطق بهتر شده. البته این روزنامه اشاره کرده که هلال احمر هم نقش پررنگی در نجات کسانی که در راه مانده بودند و گرفتار برف شده بودن داشته. دو تا نکته مهم در گزارش روزنامه شهروند هست. یکی این که بیمارستان‌های این مناطق هم به دلیل قطعی آب و برق یکی دو روز دچار مشکل شده بودن، اما روزنامه شهروند نوشته که این مشکل برطرف شده. مرگ 6 نفر هم در استان گیلان از سوی معاون دانشکده علوم پزشکی گیلان تایید شده. اما روزنامه جامعه جم بیشتر به خسارات وارده به مردم پرداخته و در گزارش مفصل نوشته که دست کم 50 میلیارد تومان خسارت به مردم استان گیلان وارد شده و به کشاورزان استان مازندران هم برآورد میشه که تا حدود 850 میلیارد تومان خسارت وارد شده باشه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
اما برف فقط بحران و قطعی گاز و برق و دردسرهایی نیست که این روزها برای بسیاری از مردم ما به وجود آورده. برف بازی و آدم برفی درست کردن و خاطره های خوب هم هست. امروز در بخش موسیقی یک ترانه از عارف میشنویم که چهره دیگری از برف رو نشون میده و به خاطر فشرده بودن برنامه ها فرصت پخش گزارش بردی و افشین رو نداریم، اما برف در ترانه ای از عارف.
میتونستم دوباره تو گل و شل بازی کنم، دنبال باد بادک برم، یه گل دول بازی کنم. زمستونا که بعد میاد برفا رو روهم بذارم، آدم کاش میتونستم با تنها تا به قشنگی بسازم، وقتی یه دخترک میبینم رنگ و رو موضوع ببازم،
سنگ به شیشش بزنم داد بکشم آش چشم سیاه عاشق اون چشم منم دلم میخواد بچه بودم دلم میخواد بچه بودم.
و اما حکایت همچنان باقی 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.